بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشهد بإنك السيد فرمودان ولو ادعى العبد أنه مخاطب أو أنه عاجز، فإن علم صدقه او اقام بینتن قبل قوله و الا فی قبول قوله اشکال. عرض شد که این جمله دو ادعاست، یک ادعای این که مخاطب است و دیگری ادعای این که عاجز از اداء مال الکتاب است. در رابطه با عجز از اداء مال الکتابه گفتیم که اختلاف نظره که آیا بدون بیانه هم می شود قبول کرد یا نه. در یک جا مرحوم محقق در شرایع فرموده یا قسم بخوره و یا اینکه بیانه بر عجز اقامه کنه و یا مولای او قبول کنه و بگوید که بله این عاجز از اداء مال الکتابه است. اشکالی که شده اینه که خب بیانه البته اگر قائم شد معلومه بیانه شاهد عدلی است که از دیدگاه شرع پذیرفته میشه، اما قسم گفتن مخصوص در جای مخاصمه و محاکمه است. آیا قسم خوردن در غیر این موارد اصلا مشروعیت داره و می شود گفت که قسم هم می تواند در غیر محاکمه اثر گذار باشه؟ لذا استاد خویی اشکال می کنند که اینجا جای حل نیست. اما محقق یک چنین مرد بزرگی به نظر ما درست گفته، چون معمولا یک آدم مسلمان وقتی قسم خورد موجب اطمینان میشه. شاید نظر مرحوم محقق به این باشه که وقتی قسم خورد بر عجز از دادن مال مطمئن میشه دافع زکات به این که این واقعا تغییره. حالا که مطمئن شد پس می شود بهش مال کتابه را و عنوان زکات پرداخت کرد. این مانعی نداره ولو مقام مخاصمه و محاکمه نباشه، اما این مرد بزرگ در گفتن حرف نظرش به تحصیل اطمینان مزکی است برای اینکه این مرد عاجز از پرداخت مال کتابه است. حالا علاوه بر این معمولا
پس اطمینان هم نباشه اولویت هست، از طبقه مخاصمه اثبات کننده باشه در غیر مخاصمه طریق اولا اثبات کننده مطلب هست. حالا اطمینان آبار هم نباشه
تجریه خصوص داده نداره. خب میدونن آخه انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، این ایمان مورد قضا و حکومته،
نه ابتدا قضا و حکومت مشکل تره دیگه از امر عادی.
یعنی شما میخواید بگید قیاس کنید بگید که بنابراین جایزه
در اولویت قیاس؟
نه، از میکنیم که به هر حال مقام از کنم که فرمایش محقق درسته و اینطور نیست که حالا حتما که مقام محاکمه نیست بسکن حق بی اثر باشه. بله یه مطلبی بود که قبلا گفتیم که می شود با فرض شک در قناع و فقر تمسک به استصحاب فقر کرد، چون اصل اولیه اینه که آدمیان قناعشون امر حادثیه و معمولا مسبوق به عدمه. برای این اساس بگیم که قبول میشه قولش، زیرا قول او مطابق اصل من. اون کسی که میگه تو غنی هستی، او باید اقامه بینه و شهود کنه. اما مسئله اولی که اگر ادعا کرد انه مکاتبون، اینجا اکثر فقها فرمودن اگر مولا تصدیق کرد که او مکاتبه، می شود قبول کرد و به این عبد مکاتب زکات را پرداخت کرد. اما علامه رضوان الله علیه میگه نه، ممکنه توانی شده باشه بین مولا و عبد که تو بیا بگو من مکاتبم تا به این وسیله جذب مال کنیم. لذا قبول قول او در مکاتب بودن محتاج به دلیل و به مجرد ادعا اونم از کسی که زی نفعه نمی شود قبول کرد. این فرمایش را سید میگه که فیه اشکال، جهت اشکال هم همین تشکیکی است که بعض از فقها اما کردن و فرمودن مجرد ادعای کتابت نمیتواند شاهد مسلم بر این قول باشه، گرچه مشهور گفتن که با تصدیق مولا یا جهل به حال، که اگر مولا جاهل به حال بود قبول میشه. سرش هم حرفی است که مرحوم حاج آقا رضا این را میگه در چین حالا همین یه مطلب این است که آیا چطور میشود که این را بیان بگه با جهل مولا به کتابت، آیا این اصلا معقول هست یا نه؟ میگه ممکنه که بگه حمله بر این بشه که فراموش کرده باشه، بگه من نمیدونم، شایدم بوده، من خبر ندارم از کتابت. اما به مقتضای استصحابی که مرحوم استاد زیاد بهش تمسک میکنه، خب معلومه که کتابت یه امر حادثیه و اگر شک کردیم که آیا کتابتی بین مولا و عبد حاصل شده یا نه، مقتضای استصحاب عدم حصول کتابته. اما در این حال مشهور قائل شدن به این که بله، اگر ادعای کتابت کرد قبول میشه. مرحوم آقای همدانی میگه به این که علتش اینه که بالاخره شرح حال اشخاص راهی جز بیان خود مردم نداره. همونطوری که اگر گفت که من مریضم، اگر گفت به این که من از سفر آمدم، اگر گفت من همسر دارم، امثال اینها در ادعاهای احوال شخصی قول مدعی قبول میشه. اینجا هم بگیم خبر و کتابت و امثال اینها یک اموری است که بالاخره لا یعلم الا از قبل خود مدعی معمولاً. چون اینطوری است پس بگیم که بالاخره دعوای او مورد قبوله، مگر مولا رسماً انکار کنه، که اگر انکار کرد در این صورت ادعای عب نسبت به کتابت پذیرفته نیست. حالی اینها تقریبا روشنه. بعد سید بعد از این بفرمند که ولا یشترتو اذن المولا فی دفع الى المکاتب سوا اون کان من باب رقاب او من باب الفقر. خب حالا بساخت ما بالاخره عبدی مکاتبی است که عاجز از کتابت، از هر پرداخت مال و کتابت. آیا می توانیم به خود عبد بدیم. گفتیم مسلماً به مولا می شود مال و کتاب را داد، وقتی دادیم عبد خود به خود منعتق میشه. اما حالا می شود به خود عبد هم این مال و کتاب را بدیم؟ خب اگر قاعده بله، منطقه همونتی که درود عرض کردیم، او وکیل میشه از طرف مصدق برای اینکه مال را بگیره و به مولای خودش برسانه. اذن مولا در گرفتن مال شرط نیست در اینجا، چون در جایی اذن مولا شرط است که این موجب برای تصرفی در حق مولا بشه. این گرفتن مال از مصدق و رسوندن به مولا، این چه مرافاتی با حق مولا داره تا بگیم به اینکه اذن مولا هم در دادن به عبد شرطه؟
مولا برنامه‌ریزی یک ماه مثلا کرده، کار برای یک ماه لازم داشته، این تا یک ماه دیگه نمیتونسته حقیقت آرده شده.
نه گرفتنش حالا اون بحث دیگریه، میشه یک مشروط، اون مکاتب مشروط میشه. آیه
چی؟ نه هم حقش را عرض کنم، برای حقیقت برای مولا هستش اینجا.
هر در گرفتن چه حقیه؟
این سلطن خودش آزاد میکنه از کار مولا راحت.
نه اون برید در اون مسئله دیگری دارید. این مرد بحث در اینه که آیا حالا فرض کن رسیده وقت مال کتابت هم رسیده، از اون جهتش هم عجل رسیده، اما حالا میخواد به عبد بدین که عبد بده به مولاش، آیا اذن مولا شرطه؟ نه دیگه، اذن مولا در جایی شرطه که موجب مزاحمت حق مولا بشه، اما در اینجا که موجب مزاحمت حقی از مولا نخواهد شد. که حالا میفهم پرجم نمی کنه، چه این که از باب حق خواسته باشیم بدیم به عرب و چه از باب حق و فرقاب بدیم. معلومه اگر فرض کردیم از حق فقر و فقرا هم می شود به عبد مکاتب داد، دادن به مکاتب علی قاعده محظوری نداره و نیاز به اذن مولا نیست. این نسبت به بخش اول که عبد مکاتب باشه. اما بخش دوم که سید مهمن از ثانی دومین کسی که مصداق فرقابه، العبد تحت شده، عبدی که در تحت شدت باشه. مسئله شدت در لسان فقها از زمان شیخ طوسی تا به بعد آمده، ولی در روایات ما اسمی از شدت و مشکله عبد واقع نشده. اون چه در روایت آمده فرموده است در استثنایی که امام در موثقه زراره کرد، محید ابن زراره، ثم مکس ملیان و قال الا ان یکون عبدا فی ضرورتین، مگر اینکه در ضرورتی باشه، که ان ضرورت را استفاده کرده اند فقها، اینکه یعنی مشکلاتی است برای این عبد بیچاره که ضرورت و موجب برای گرفتاری و شدت امر شده و لذا می توانیم که او را از این گرفتاری نجات بدیم. خب حالا این شدت یا ضرورت چیه؟ گفتن مرجع در این شدت و ضرورت به عرفه. اگر در نظر او عبدی در شدت و گرفتاری باشه، می شود برای نجات دادن او که مخصوصا مقید کرده در حدیث به عبد مسلمن فی ضرورت، یه بنده خدای مسلمانی است و گرفتاره، مثل در نامه از کنن بلال حبشی که عبدی بود در تحت فشار امیت ابن ظاهرن از کنن که ولی جبن مغیره بود یا مسیح ابن از کنن که خلف بود که به صورت خیلی اذیت میکرد بلاد را و سنگهای داغ را از کنن میکند از کوروی بدن این بیچاره بلاد میگذاشت. خب حالا یا اینه یا شدت از نظر بدنی باشه یا شدت از نظر روحی باشه، بلکه نقل کردن بعض فقها که حتی اگر مانع از نماز اول وقت میشه این هم یک شدتیه که البته شیخ انصاری میگه این به یک بار نمیشه گفت. حالا اگر یک دفعهش گفت باید کار داریم اول وقت نماز نخونی برو دنبال کار من، میگه بله اگر مستمرن مانعش میشه که نماز اول وقت بخونه و این هم مقیده، این میشه مساق شدت. اما اگر یک بار دو بار بهش گفت که اول وقت نماز نخون این نمیشود گفت شدت. و من یه قسمت شدتم اینه که یک عبد اثنا عشری باشه در تحت یک مولایی که او سنیه، مخصوصا سنی ناصری باشه. خب مسلمه اینم یکی از مراتب شدته و بحثی هم درش نیست. اما سومین مرحله، سومین عبدی که قبلا بودش، حالا سید مادر جزئیاتش بناشد بحث کنیم، مطلق و اتق العبد مع عدم وجود المستحب که این بحثش گذشت که در آن موثقه بود که فرمود اگر مستحقی دیگری نبود خواسته باشیم این عبد را از مورد سهم و رقاب آزاد کنیم، فرمود با عدم وجود مستحق محظوری نیست. ولی قبلا به عرضتون رسید که این عدم وجود مستحق در لسان حدیث لسان امام نیامده، بلکه در سؤال سائل آمده. ازا بر طبق اطلاق آیه و اطلاق صحیح ایوب بن حر و روایت وابشی مقید نیست به اینکه عدم وجود مستحب، بلکه می شود از سهم الرقاب هر عبد مسلمانی را آزاد کرد. خب تا اینجا دیگه مطلب تمام. مهم اینه که وقت نیت زکات چه وقته. سید میفرمان و نیت زکات فی هذا و الصابر عند دفع الثمن الی البایر و الاحوت الاستمرار بها الی حین الاعطاء. خب عرض میکنم بزرگتون که نیت بر دو گونه است. گاهی بعض از اعمال مشخص او نیته، مثلا قیام لتعظیم یا قیام لمثلا رفع خستگی. یه کسی وارد میشه، یه مرتبه شما خسته شدی از بختگی نشستی حرکت میکنی، اما یه مرتبه به احترام او حرکت میکنی. این دوگونه بلا اشکال فصل مقومش قصد شماست. اگر قصد کردی تعظیم را، این قیام میشه مصداق تعظیم. اما اگر قصد رفع خستگی باشه مصداق تعظیم نیست. از همین قبیل نیت نافله صبح و فریضه صبح، یا نیت نماز ظهر و نیت نماز عصر. اینها دو ماهیت متفاوتن که فصل مقومش به قصد شماست. این یه قسمه. دومین نیت، نیت قربت، یعنی به قصد اطاعت امر الهی و به قصد تقرب الالله. حالا در زکات هر دو نیت معتبره، یعنی همین که شخص مصدق به دادن مال قصد صدقه و زکات کنه، نه قصد هبه، نه قصد همینطور مجان بودن یا صدقه مستحب، پس نیت زکات مقومش همان نیت. دوم اینکه چون زکات امر عبادی است، نیاز به قصد قربت و قصد امتثال داره. حالا این دو نیت چه وقت باید از مصدق واقع بشه؟ آیا اون وقتی که معامل میاد از کنم حضورتون که محکید میکنه به مصدق، مصدق میخواد به عب یا به مولا بده، اون وقت باید نیت زکات کنه؟ یا اینکه اون وقتی که در حقیقت آزاد میشه عب، اون وقت باید نیت ادا، نیت زکات کنه؟ کدام وقته؟ سه احتمال در اینجا گفته شده. یک احتمال این است که مدار عرض کنم حضور که اندش شراس، اون وقتی که میخواد بخره، این احتمال را شیخ انصاری رضوان الله علیه در صفحه 299 از همین زکات ایشون که اخیراً چاپ شده فرموده: بلا یبعد ان یتعین اندش شرا لانه وقت صرف زکات. وقت دادن زکات همون وقتی است که او میخره، اون وقت که میخره عبد را برای اینکه آزادش کنه، همون اندشرا وقتی است که باید نیت زکات کنه. بگو خب من میخرم این را برای اینکه از بنامزون که از بمرد زکات ادا کنم. بعد دو برهان هم شیخ بر این نظریه اقامه می کنه و اون برهان دو روایتیست که در این دو روایت وقتی راسعات می کنه امام، یک همین روایت ایوب بن نوح بود و روایت ظاهرم موثقه عبید بن زراره بود که در این دو روایت سوال می کنه که حالا اگر این عبد آزاد شد و بعد سرمایه پیدا کرد و تجارت کرد و مالی اندوخته کرد و مرد، وارث او و صاحب این اموال کیه؟ امام میفهمد فقرا هستن. بعد تعلیل میکنه، میگه لانه اشتراه به ماله، برای اینکه این اصلاً که عبد به مال فقرا خریده شده، بنابراین پس معلوم می شود که مدار در خرید، به وقت خریدن، پس نیت زکات در وقت شراء واقع میشه. اون وقتی که می خره باید نیت زکات کنه. این یکی هست. نظریه دوم فرمایش که سید در عروه میگه، فرماید اند دفع ثمنه الالبایه، اون وقتی که پول را به فروشنده میده، اون وقت باید نیت زکات کنه. احتمال سوم نه، شرا و این عقد شرا، وقت عقد، وقتی که عقد میبنده میگه بعتک و اشتریتو، اون وقت نیت میکنه. دومین نظری که نه، اون وقتی که پول را میده به مشبه فروشنده، اون وقت باید نیت زکات کنه. نظریه سوم اینه که در وقت عتق باید بپردازه. خب چرا؟ مرحوم استاد خویی هم میگن مدار به زمان عتق، نه مدار به وقت شراء و نه مدار به وقت دفع الثمن. در این جهت هم متابعت کرده از مرحوم سید صاحب جواهر. خب اما نظر شیخ را دیدیم که فرمود به این که مقتضای اون روایت صحیحه ایوب ابن نو و موثقه عبید ابن زراره که سؤال میکنه مال این عب بعد از تجارت به که میرسه، در تعلیل امام میکنن لأنه اشتراه به ماله. پس معلوم میشود که شرا و خریدن به مال فقراست، یعنی وقت شرا مالی را که شخص در ثمن قرار میده، اون مال مال فقراست، به همون زکاته، به این تمسک کرده. اما قول دوم که گفتن مدار به دفع الثمنه، این نظریه است که مرحوم حاج آقا رضای حمدانی بیان میکنه. اقامت بر این که علت اینه که به مجرد خریدن تا نداد ثمن را هنوز از ملک طرف خارج نشده و هنوز زکات در ملک مصدق باقیه. درسته مولانا، شمایی که میخوای نیت اداء زکات کنی، درسته که او به خریدن مالک میشه عبد را، به عبد مالک عبد میشه، اون طرف هم مالک مقدار ثمن در ذمه مشتری میشه، اما دفع و زکات که پول را میخواد بده به عنوان زکات، او به شراء تنها حاصل نمیشه. او در حقیقت اون وقتی است که میپردازه و پرداخت میکنه، اون وقت پرداخت باید نیت زکات کنه. اینی که مرحوم حاج آقا رضا میفهمند که خیر، مدار به دفع زمان دفع وقتی است که داره اعطاء زکات میکنه. خیلی خیلی
خیلی اشکال را مشخص باشه، یعنی مال و زکات مشخص باشه، آها موقع
شرا درسته. اگر مشخص باشه و عزل کنه در خارج، فرموشی شما درسته. اما اگر عزل نکرد هنوز در خارج، چطور میشه؟ اما نظریه سوم که بگیم مدار بر عتق، که این نظریه را صاحب جواهر میگه، مرحوم استاد خویی هم این نظریه را پسندیده، ایشون میفهمن به این که علت فرمایش آقایان که خواستید پیدا کنید جلد 13 هم صفحه 543 که در این چاپای عجیب اخیره، ایشون میفهمن به این که اما شرا که هنوز دفعی پولی نکرده، تا بگیم به این که در وقت ادا نیت زکاته، اما پرداخت هم میفهمن همونطور که صاحب جواهر میگه، میگه این خاصیت تعهد و قرارداده. بالاخره به عبارت است از مبادلت و مال به مال، وقتی که شما ملکت و بعت و اشتریت و گفتی، این یک تعهدی را ذاتاً بر ذمه شما اثبات میکنه که باید مالین با هم مبادله بشه. پس این مبادله کردن در حقیقت خاصیت بیعه. اون وقتی میتواند بگوید که من آزاد کردم از زکات، چون برای شد رقاب یعنی آزاد کردن رقبه از زکات. آزاد کردن رقبه از زکات اون وقتی است که اون عبد را آزاد میکنه. اون وقت که میگه اعتقت کف الله، اونجا وقتی است که در حقیقت صرف میشود زکات در مورد اثم و مصداق کامل اعطاء و زکات در اثم اون وقته. برای این اساسی که دیدیم ملک شدن غیر از نیت ادا، عزیز من نیت زکات معلومه، ملک اون میشه، اما ملک اون کی میشه؟ اولا در کلی که ملک نمیشه تا مادمی تسلیم او نکنه. شما ملک طرف میشه، امیدی بعد عبد رو میگیری، عبد حالا که شد ملک شما، وقتی که ملک شما شد هنوز به آزاد نشده که.
با همه جا ما مال و زکات بدیم که من میشه، با مال و زکات بدارم میدم عبد رفت که من میشه.
بله؟
سوال همینجاست، با مال و زکات پرداخت میشه عبد به ملکیت من بعد نه
آزاد. ها ماهتی که شما مال و زکات دادی عبد میشه ملک شما، هنوز به عبودیت باقیه یا نه؟
مال و زکات بوده، مال خودم که نبوده.
بله؟
من مال و زکات دادم، سمن رو دادم، برای چی ملک من بشه؟ مال و زکات؟
شما اگر خواسته باشید فرض کنید اینطوری بگیم که اگر خواسته باشید باشه با ما رو که عبد رو بخرید و آزادش کنید، کی میتونید شما آزادش کنید؟ به مجرد اینکه به تلکی شما آمد آزاد میشه، یا که نه بعد اینکه شما آزاد کردی او را و گفتی اعتق تو که فلا اومق آزاد میشه؟
وقتی که با مولا خواهد فریده
بشه آزاد میشه. بله، شما اگر به مولا دادی درسته، به مولا که این اطاق درسته، اما اگر بنا به این است که خود عبد را میخوای بخری و بعد آزاد کنی، میگیم در حقیقت وقتی شما میخوای او را آزاد کنی اون وقت وقتی است که باید شما نیت زکات کنی. چرا؟ چون با زکات میخوای آزاد بشه طرف. آزاد شدن طرف به همین است که وقتی شما نیت زکات را مقارن با عتق او انجام بدی. این به هر صورت مبنات. لذا حرف آخر سید اینه که بهتر اینه که نیت زکات را استمرار به تا وقت عید، هم وقتی که می پرداز زکات را و بعد مالک عبد میشه، این همینطور نیت را داشته باشه تا وقتی که عبد آزاد